سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
یک شنبه امروز یک شنبه 5 مهر 94 کلاس نحو 2 مدرسه معصومیه. اعوذ بالله شهید متحریم فرمودن من که اعوذ بالله بسم الله میگم، شما هم بگید، چون من بسم الله میگم درسش تدریسش شروع کنم، شما هم تعلم رو میخواید شروع کنید، واسه هم همه نباشه، شما هم بگید دلتون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. در روایتی از امام رضا علیه السلام به سند متصل تا نبی اکرم نقل شده، یعنی حدیث سلسله الذهب که امام رضا علیه السلام از موسی بن جعفر علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، از امام زین العابدین علیه السلام از امام حسین علیه السلام، از امیرالمومنین علیه السلام نقل کردن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد و آل محمد
فرمودن اوحى الله عز وجل الی نجیه موسی بن عمران علیه السلام. خداوند به موسی بن عمران علیه السلام اینگونه وحی کرد که من نجیو نرسیدم نگاه کنم اینجا حاشیه بزنم. تا داریم میگیم دوستان پیدا میکنن جامع الاحادیث رو، حدیث رو میارن که انشاءالله یه قسمت شون امروز بگیم، یه وقت فردا عمالی طوسی صفحه 484 با کلید واژه هم که میتونید بیارید، عمالی طوسی 484 حدیث مهمیه. خداوند اینگونه به موسی بن عمران وحی کرد. یکی از دوستانم الوسیط همین الان نگاه کنه، نجیو در ماده نجبه و نجیه دو تا بغل دستی، یکی نجبه رو بگرده یکی نجیه، چون هر دو ممکن ظاهرا باید نجبه باشه فکر میکنم، یعنی اون کسی که خدا باهاش نجوایی داشته، مناجاتی داشته، تکلمی داشته، مکالمه‌ای داشته، این گونه به او فرمود. حالا باز ببینید نجیب یا همین الان بگیم چی گفت خدا؟ یا موسا احببنی احببنی، ای موسا من رو دوست بدار. و حببنی الی خلقی و من رو محبوب خلق قرار بده. آیه قرآن چیه؟ رب سجنو احب و الیه. الان این کدوم محبه کدوم محبوبه؟ الان اینجا کی محبه کی محبوبه؟ یه نکته همینجا بگیم، حبه همان معنای احبه رو داره، الا اینکه از این ماده اسم مفعول به کار رفته و اسم فاعل خیلی نادر به کار رفته، یعنی محبوب داریم اما حاب کم کار برده، حاب کم کار بسیار نادر. از این یکی اسم چی به کار رفته؟ فاعل نه مفعول، یعنی چی؟ محب. لذا میگن مثلا رابطه اینا محب و محبوبه. الان اینجا رب سجن و حب و الی سه محبوب تر نزد من. محب چیه؟ محبوب چیه؟ این میشه محب، این میشه چی؟ محبوب. اینجا هم داره احببنی، احببنی که من رو دوست بدار. درست؟ در احببنی روشن محب و محبوب چیه؟ کیه محب؟ حضرت موسی. انتهی مستطعه اینجا میشه محب، این یاق میشه محبوب. تو محب من باش، من رو دوست بدار. و چی؟ و احبب الیه و حببنی و حببنی الى خلقی. حببنی الى خلقی. الان اینجا کی محبه کی محبوبه؟ ببین حببنی الى خلقی رب سجن و احب و الهی. یا کنید اینی که بعد از الامیات میشه چی؟
محب.
اینی که بعد الامت میشه محب. این یا میشه چی؟ محبوب. یعنی من را محبوب خلقم قرار بده. درست شد؟ اونی که بعد الامیات میشه محبوب جان؟ میشه محب. عزم میخوام اونی که بعد از الامیات میشه محب. نه فاعل حبه الان اینجا کیه؟ حرفای مستطعه به کی میخواده؟ دوباره به از موسا بخواده. با این کار نداریم. میخوام ببینیم جایی که بحث از محبت پیش میاد یه ببینیم الان یه دونه اینجا حبه حبه و یحبه و تخبیب. الان موسا میشه محبه، محبه کسی که داره حب رو ایجاد میکنه. اما این وسط داره حب رو ایجاد میکنه یه محب و محبوبی فدید میاد. بخواه بگیم محب و محبوبه چیه؟ نه اینکه بخواه بگیم این فاعل این فعله. گرسه چی شد؟ آها که این تو نجوه دیگه درسته؟
نجا
تو میدونم نجاشو با الف نوشته یا با یه نوشته؟ اگه با الف کشیده نوشته یعنی نجوه. مسترش چیه؟ مستر نجا چیه؟ چی شو؟
نجا مهر و نجا.
خب میدونم نجا رو اینجوری کشیده نوشته دیگه. اینطوری با یه ننوشته که پس همون نجا هست. خیلی ممنون. پس تو لغتش می‌نویسین که لغت نجیه، بعد تو پرانتز می‌نویسیم نجوه. خب چی معنا کرده؟ سلام همین الان؟ اه؟ دست شما در نکنم خدا خیلی. پس از فردا دیگه اگه اجازه بدی داره سلام کلاس
النجی یون مثل المناجی.
المناجی کسی نجایه هم دید؟ نجایه داشتیم؟ المناجی، مناجی یعنی همون نجوا کننده. خب نجی پس معناش از الوسیط روشن شد، ریشش هم نجوه همون مناجی هست. اون کسی که خدا باش نجوا میکرد. بله. یعنی کدوم آیه قرآن گرفته؟ در حضرت موسی میگه نجی. یعنی سوره مریم
نجی.
بله و قربناه و نجیگن. بله. حتی اونجا ظاهرن نجیگن نقشش حال باشه. حالا اینم نگاه کنیم. آیه 52 سوره مریم اینه و ناديناه من جانب طور الایمنه و قربناه نجی. یا بنویسید برگرفته از آیه 52 مریم. این عبارتی که به برگرفته از آیه 52 مریم این عنوان که فرمود و قربناه نجیان. منتها نجیان الان روشنه تو این آیه شریفه حاله، اما یعنی او را نجوا کنان به سمت خودمون کشوندیم.
مثلا مناجی نجی یعنی مناجی، یعنی موسی مناجات میکرد نه خدا.
نه دیگه میگه نجی یهی به مناجات کننده اش.
خب دیگه مناجات میکرد با خدا
به مناجات کننده. آخه اینجا میتونه اضافه اسم فاعل به فاعلش باشه یا به مفعولش باشه. میتونه جفتش باشه. یعنی مناجات کننده او را یا مناجات کننده او.
اضافه اسم فاعل به فاعل یا به مفعول هر دو ممکن. خب به هر حال این از نجیب یه صلوات خط بکنید دنبالش باش باید فرد
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یه بحثای مهمی تو اون کلاس کردیم که دیگه اینجا نمی کنیم، امشب میذارید آقا همین بحثای ابتدای اون ساعت اونجا. انشالله امشب وقت فایلش هم پیگیری بکنید که من براتون ایمیل بکنم اون چند تا فایل رو، فایل کتاب شناسی آقای طباطبایی و فایل خطبادی چهل منزل و اینا رو براتون بفرستم، که فقط برای اینکه دوستان اینجا بی بهره نباشن صحبت سر این بودش که خلاصه بعضی تو عالم طلبگی بعد یه مدت یخ میکنن و از همین سال دومیه من هم این هشدار رو به دوستان بدم، چون بالاخره درسته که کار اصلی مشاوره نیست ولی خب دوستان لطف دارند و حتی پایه‌های بالاتر هم که میرن گهگداری زنگ میزنن بالاخره مشاوره ای بحثی، و این 6 سال هم که بالاخره تو حوزه‌های مختلف کشور داریم میریم برای طلبه‌ها برنامه اجرا میکنیم، طلبه‌های رسائل مکاسب خونده، لمعه خونده، اینا رو دائما میبینیم، داریم دائم اینو تجربه میکنیم که طلبه سال‌های اول خیلی با انگیزه، سال اول خیلی با انگیزه، خیلی با نشاط، بعد دیگه سال‌های بعد که هی درگیر سیاسی و هی بحث‌های علمی و منطق و دیگه مغنی و لمعه و اینا میشه، آهسته آهسته یخ میکنه طلبه، چون مباحث علمی اگرچه که نیاز جدی ماست اما و مثل شیر مادر میمونه، اینا رو ما اگر نداشته باشیم در فهم قرآن و احادیث میلنگیم، در سلام علیکم در مطالعه متون عربی و فهم اونا میلنگیم، اما در این اینکه اینا بسیار مهمه، اگر که ارتباط و انسی با قرآن و حدیث لااقل برنامه روزی نیم ساعت تعریف نکنیم یخ میکنیم، چون آدم برنامه قرآنی نداشته باشه این فطرت پاکش با اون منابعی که میخوان مؤمن تربیت کنن نه عالم، اگه ارتباط نداشته باشه یواش یواش آدم تو خود همین درس خوندن ها بی انگیزه میشه، کما اینکه نقطه مقابل شما بارها دیدیم که کسانی که روی قرآن روی حدیث برنامه دارن اینا اتفاقا همیشه گرمن تو تحصیل بودن، لذا حتما ان شاء الله دوستان اهتمام بکنن. من تو اون کلاس تقریبا یه نیم ساعت وقت گذاشتم، یه برنامه کوچولو بیان کردم و یه چند تا فایل مرتبط رو هم و چند تا کتاب مرتبط رو هم معرفی کردم و ریل معلوم کردم که برنامه قرآنی الان دیگه چی باید باشه، چه برنامه‌ای رو باید شروع بکنید و برنامه حدیثی چه چیزهایی میتونه باشه، اینا رو گفتم. برنامه‌اش هم سبکه، یعنی خدا وکیلی روزی بیشتر نیم ساعت زمان نمیبره ولی شما رو زنده میکنه و درس خوندنای شما رو جهت میده در جهت مثبت. این یه نکته که ان شاء الله دیگه فایلش هم شماهای و فایل های مرتبطشون، مثلا یک دو تا مقاله و مطلب اینا رو میدم ان شاء الله آقای نوذری یا بالاخره با ایشون مدیر سایت من هر چی گفتم آقای نوذری میذاره، لزوما نه اینکه آقای نوذری میذاره، ایشون میره فکراشو میکنه سایتشون برنامه داره، اگر دید به سایت میخوره میذاره، اگر نه مثل صمدیه ما میشه که الان من فایل وان نوت صمدیه من دادم، کی نگرفته از دوستان؟ آها اینا که نگرفتن، حالا البته یه قسمت های ناقصی هم داره، مثلا حدیقه خامسش تقریبا هیچ حاشیه‌ای نداره چون حدیقه خامسه رو دوستان پارسال درس دادن توی ایام خاصی که من نبودم، خودم نرسیدم دیگه یه کار ویژه‌ای روش انجام بدم، ولی چهار تا حدیقه قبلش به هر حال مطالبی توش هست و فایل وان‌نوتیش آماده است دیگه، شما مثل یه کتاب میارید در واقع توی اون بالا تو قسمت سابجکت نه پیج و کتاب، اونجا تو سابجکت یکیش مثلا میشه صمدیه که دیگه همیشه صمدیه رو حالا با حاشیه های بنده حقیر اونجا دیگه داریدش و اگه همون هم نگاه بکنید دستتون میاد، که چون رفقا میپرسیدن ما تو این وان نوت تو سویوتی چطوری حاشیه بزنیم، اگه اونو نگاه بکنید یه تمرین عملی خوبی میشه که حاشیه زدن اونجا میآموزه. یه نکته دیگه هم که بگم درسو شروع بکنم، این کتاب فرهنگ نحوی ساختارهای قرآنه که چند جلسه قبل معرفی کردیم و خانه کتاب نداشت، الان آوردن، یکی از دوستان اون کلاس همت کردن برای بچه‌ها اون کلاس گرفتن، الان چند تا داریم اضافه؟
6 تا.
الان 6 تا هست برای اونهایی که جیرینگی بعد از کلاس 13500 شو داشته باشن، درسته؟ 13500 شده بود آقا؟
15
تا بود. 15 تا بود، 10 درصد هم تخفیف داده. این کتاب بسیار خوبیه و ما یکی از اهدافمون تو سویوتی اینه که دوستان مطالعاتشون رو قرآن، مطالعاتشون قرآنی باشه. کتابیه که هم در واقع ببینید الان من بعضی از عنواناشو میخونم، مثلا حمزه تسلیه دعذیان، نه همه ساختارا، مثلا بیاد بگه فاعل کجای قرآن اومده، مفعول به کجای قرآن اومده، همه اینا نه، اما یک عنوان‌های خاصی رو همت کرده چیزایی به درد بخوریه. مثلا از همزه استفهام شروع کرده، ارعیته به معنای اخبرنی، همزه تسویه، تا میرسه به باب اشتغال. مثلا باب اشتغال 28 آیه داره در قرآن. خب این شما خیلی مهمه، مثلا نحوه 3 که الان دارید میکنید باب اشتغال واکنید، صفحه 162 بیارید آیاتشو ببینید و حالا بعد کلاس الان حواسو پرد میشه، الان اونایی که گرفتن بذارید کلاس، بذارید بعد کلاس حواستون پرد میشه. 162 رو میارید میبینید که زده باب اشتغال اینها، یه توضیح کوتاهی درباره باب اشتغال داده، 28 تا آیه باب اشتغال داشته، اینو برداشته آورده. گاهی ممکنه یک نقایصی داشته باشه، از جمله همین باب اشتغالش، مثلا آیه‌ای که اینجا خط سوم صفحه 163 نوشته و من اللیل فتهجد بهی، اینو ما هیچ جوری نتونستیم با باب اشتغال درستش بکنیم، ظاهرا این اشکال داره، این باید خط بخوره. و یه آیه هم یادش رفته تو باب اشتغال بیاره، عین انگشته و به ها عباد الله، ولی مهمی نیست، شاید دو تا سه تا هم دستش در رفته باشه، مهم اینه که همین که من تو باب اشتغال کل سیوطی رو بردارید بتکنید، شاید 5 تا آیه دستتون رو نگیره، قرار دارین تو باب اشتغال، ولی اینجا 28 شما دارین و متوجه میشید. و بعد وقت این علاوه بر این که کتاب آشنایی شما با ساختارهای نحوی در قرآنه و نحو شما رو قرآنی میکنه، جدایی از اون یه کتاب بسیار خوب به عنوان حل تمرینه. یعنی شما باب اشتغال که تموم کردی باید اینو بردارین، موارد باب اشتغال رو توش معلوم بکنی، بعد ضمناً یه چیزم اضافه تر تمرینه دیگه، جلوی هر کدوم می‌نویسی که اینا، حالا من باب اشتغال اون کلاس تموم بشه همین رو به عنوان تمرین میدم دوستان حل میکنن، جلوش می‌نویسی این مورد جزء مورد وجوب نصفه یا راجحان نصفه یا مستوفی فیه الامرانه، کدومه واجب الرفع و راجح الرفع که این تو نیست، چون دیدید دیگه سیوطی هم خودش گفت اساسا اگر رفع دادیم از باب اشتغال و از تعریفش خارجه دیگه، بزا فسارق و سارقت و فخته و ایدیه هما این تو نیامده به عنوان باب اشتغال. ولی این 28 تایی که اومده کدومش واجب و نصبه؟ منصوبا رو آورده دیگه، اسم مقدم منصوبه، کدوم واجب و نصب بود، کدوم راجح و نصب بود، کدومش مستوی فیه الامران بوده که قرآن حالت منصوبیش رو آورده، بعد کدومش تو قالب زیدن ضربتهوه، کدومش تو قالب زیدن مررتوبهیه، کدومش تو قالب زیدن ضربت و قلامهوه. این سه تا ساختار اصلی باب اشتغال اینه دیگه، یکی زیدن ضربتوه یعنی ضربت و زیدن ضربتوه، یکی زیدن مررتوبهی یعنی جاوز تو زیدن مررتوبهی، یکی زیدن ضربت و قلامهو یعنی اهم تو زیدن ضربت و قلامهو. این سه تا ساختار کدوماش الان تو قرآن اومده؟ این در واقع علاوه بر این که یک کتابیه که شما رو با نحو آشنا میکنه، بهترین کتاب حل تمرین در پایان مباحث نحوی شماست که من رو تمرین میخوام بدم، بذار حتما این کتاب رو داشته باشید. مثلا اون کلاس بعد باب اشتغال باب تنازعه، تموم بشه ایشون باب تنازع تو قرآن رو آورده تمرین میدیم، آقا برید اینو الان باب تنازعش، مثلا آیات هم چون طولانیه خوشبختانه شما باید دقت بکنید، مثلا باب معیت در قرآن آیاتش رو آورده، بعد شما خب توی آیه ممکنه چند تا واو دیگه هم باشه، معلوم باید بکن کدوم واو عاطفه است کدوم واوش واو معیته، اینا رو با ماژیک پستوری میتونید تو این کتاب، من خودم همین کاری کردم ایشون دیده، اینا رو میتونید خط بکشید و این توضیحاتی هم مثلا تمیز در قرآن همه رو یه جا آورده، شما بگو کدوم تمیز ذاته کدوم تمیز نسبته، مثلا کدوم کلمه تمیزه تو آیه، چون منصوبای دیگه هم گاهی داریم تو آیه. لذا بهترین کتاب حل تمرین قرآنی برای نحو سیوطی تونه، پیوند خوبی با قرآن برقرار میکنه و یه فواید دیگه هم داره، اونم اینه که قرآن به عنوان یک کتاب فصیح بلیغ، این کتاب به شما میگه که ساختارها چقدر در کلام فصیح بلیغ کاربرد داره و این فایده داره بعدم تو تجزیه ترکیب شما. مثلا شما وقتی که میخونی میبینی مثلا واو معیت، الان واو معیت ایشون چند تا آورده تو قرآن؟ چون یادمه که مفعول مهر رو در قرآن بله 179 صفحه 179 این کتابو که میارین کلا ببین واو معیت همینا که تو این صفحه بوده 2 4 6 8 10 12 14، بازم دارم تاکید میکنم ممکنه موردی بوده باشه که نحوی گفته واو معیت، ایشون نظرش نبوده نیورده، یا ایشون بگه واو معیت مفصل دیگه بگه نه این مثلا واو ولی اونایی که ولی به طور کل یه نگاه کلی به شما میده. آقا واو معیت ما تو کل قرآن 14 تا دونه بیشتر، حالا نه تو برو بگرد میشه 20 تا، یا نه برو 4 تاشو بزن میشه 10 تا، بالاخره 10 20 تا بیشتر ما واو معیت در قرآن نداریم. اینو بعد معناش این میشه شما بعدا وقتی داری یه آیه رو ترکیب میکنی دیگه راحت احتمال واو معیت نمیدی، راحت نمیدونی، این یک ساختار کم کاربرده. یا جمله معترضه که از اون چیزهای بسیار ارزشمنده، من یادمه که تو بحث‌های طلبگی خیلی مثلا گفتم آقا شاید این جمله معترضه باشه. ببین جزء آخرین بحث‌های این کتاب جمله معترضه در قرآن کلا حدودا 20 تا 19 تا به نظرم 19 20 تا بشمریم 19 20 تا جمله معترضه بیشتر اینجا نیست. شما بعدا میفهمی که دیگه راحت نمیتونید توی عبارت عربی وقتی میخوای ترکیب کنی بگی شاید این جمله معترضه باشه، این درصدش میاد پایین. گرفتی چی شد؟ لذا اینجور فایده های آماری هم برای ما داره که مؤثره تو کار تجزیه و ترکیب آینده شما انشاءالله. این کتاب پس از این کلاس کی نمانده میشه بده خانه کتاب بگیره فردا؟ کیان کسی هست که نخواد؟ یه نفر داری پارسا؟ شما خب اونا که دارن و این دلیل و به این دلیل که دارن نمیخوان دستشون میارن بالا؟ اینو چند نفر هم؟ اینا که همین الان هم گرفتن الان چی دستت مونده؟
یه دونه دیگه
الان
دیگه دارم
به بچه‌ها. خب از که خود داری دیگه؟ آره. اینا که پس الان دستا رو بندازیم اونایی که میخوان دست رو کامل بیارن بالا، یه آمار همین الان بگیریم اونایی که میخوان یک و بیا بالا، اونی که نداره یا بر دوستش میخواد بگیره یک و دو و سه و چهار پنج و شیش و هفت و هشت نفر. این هشت نفر کی میگیره؟ آره حجبی. آره دیگه حالا فعلا هر کی هست دیگه. ده تا آره حجبی زحمت میکشی بگیری؟
باشه.
این یه دونه رو برای کی باشته بودیم؟
برای
خب. پس آقای حجابی شالا فردا ده تا بگیری برای در لنگ آره لنگ نمونی پول داری؟
آره.
خب چه بهتر که رفقا پولش هم همین بود بعد کلاس بهشون بدن که دیگه آره. نه نوشته که حال مقدمه شو ببینید، نوشته بر مبنای حرفای نحویون، یعنی آره آره آره. ولی این که ببین نوشته این کار طلبگی من بوده، این نکته مهمیه. نوشته اون زمان که درس میخوندن این کار انجام دادم، میخواستم بشینم باز دوباره مثلا یه کار مفصلتری روش انجام بدم، فرصت نبود، دیدم گفتم همین رو بدیم غنیمت. تو واقعا هم چیز غنیمتی. خب بریم سراغ آره اینم نرسته انشاءالله دعا بکنید در طول این هفته خیلی سرم شده خیلی، یعنی به طوری که با کمبود خواب مواجه شدم ولی این کار نرسیدم، ولی انشاءالله انجامش میدم به یاری خدا. ذره ذره از امروز دعا کنید. بریم سراغ متن سیوطی. خب کلامنا لفظ مفید کستقیم و اسمون و فعلان ثم حرفان الکلم. با یکی اساتید هم دیروز صحبت میکردیم، ایشون میگفتش که همین اول سیوطی خلاصه دو چند تا بحث سنگین سیوطی مطرح کرده. فکر نکنید حالا ما بی خودی داریم وقت تلف میکنیم، واقعا جا داره که اینقدر وایسیدیم. تازه یه جایش هم سریعتر گذشتیم که فرسایشی نشه. رسیدیم به این عبارت ایشون که واسمون و فعلون ثم حرفون هیل کلم التی یتعلق منها الکلام لا غیرها. یه خطش جامون که نخوندیم کما دل علیه، ه به کی میخوره؟ نه حصر آفر. این مرجع ضمیراتونو تو متن برگردونید همین الان که همین که کار میکنیم کما دل علیه. خب فاعل دل کیه؟ هوای مستدرش به کی میخوره؟ فاعلش استقرار هوای مستطعه نیست. ما سوال های اینجوری هم داریم تو کلاس، ما این حواستون جمع نمیده. ما همانطور که دلالت کرد بر این حصر چی؟ استقرار شماره یک باید بزنی و دیگه چی؟ و ذکره الامام علی ابن ابی طالب المبتکر، که اینطوری خونده میشه علی ابن ابی طالب المبتکر لهذا الفنه، و المبتکر هم همزش وصله، علی ابن ابی طالب المبتکر لهذا الفنه. چرا فنه؟ نقشش چیه؟ عطف بیان برای هازا آفرین تابعه، اون مجروره، اینم مجرور میشه. ایشون از میان دل، حالا اینکه چرا ایشون گفته امام علی ابن ابی طالب، بعضی از همین و از قرائن دیگری استفاده کردن که سیوطی اواخر عمر شیعه شد. اما خود این واژه امام مختصر مفید میگم، چون تو شیعه سنی بودن علما نمیخوام وارد شم، اگه یه چیزی بشنوید توش بحث نکنیم. امام رو شما اگه نگاه بکنید در اهل سنت واژه‌ای است که چون 14 چون 12 امامو نخواستن قبول بکنن، دیگه هر کی از گردن رسید بهش مدال امام دادن. امام الامام نووی، الامام بخاری، الامام دانی، الامام، یعنی هر کی که تو رگه رشته علمی خیلی قوی بوده یه مدال امامت هم به گردنش آویختن. یا حاصل اینه که کسی امامت قبول نکنه 12 تا امامو، دیگه همه براش امام میشن. به هر حال به عنوان الامام شاطبی، مثلا تو علم قرائات و تجوید خیلی سر آمده الامام شاطبی، اینا چیزایی که رایجه. لذا شاید بشه گفتش که این واژه امام در اینجا نشان دهنده این نباشه که قائل به امامت امیرالمؤمنین در به معنای کلامیش باشه، به قرینه این که دنبالش هم گفته المبتکر لهذا الفن. یعنی اینا وقتی به آدم زوفنون میرسن میگن امام، یا در یه فن خیلی قوی باشه دیگه به مبتکر اون فن دیگه قطعا میگن امام. اون وقت این لام لهذا چه لامی آقا؟ چی؟ تقلیت، آفرین. بعد از اسم عامل اومده ابتکرهو داریم در لغت، لذا المبتکر و لحاظ الفن باید بگیم ابتکار کننده مر این فن را. و من هم دیگه تو عبارات دیگه من بعد هر جا گفتم مر یعنی چی؟ یعنی لامه تقلیه. لامه تقلیه کجا میاد؟ بعد سه بود تحتیلی، بعد از اسماء عامل، که چون اسم عامل از فعل در عمل ضعیفتره، آوردن لام تقویت بعدش واجب نیست. پس چیه؟ واجب نیست ولی جایزه، یعنی و شایعه میارن. بعد از اسم عامل سر مفعول میادن، بعد از اسم عامل سر مفعولش جایزه که لام تقویت بیاد. و تو عبارات عربی و تو قرآن زیاده، لذا من هی میگم که شما تو قرآن هم ببینید موارد لام تقویت رو ببینید. الان این آقا آورده یا نه؟ نگاه کنم من بگو ببینم لام تقویت در قرآن آورده، ببینیم چند تا داره وجود داره. آره همین الان بیاد، چیزای خوبیه انصافا. خب آدم بفهمه یه بحثی چقدر کاربردیه. لام تقویت اون لامی است که بعد از اسماء عامل میاد، لام تقویت بعد از اسماء عامل جوازن میآید، نه وجوبن، آن هم بر سر مفعول به، لذا عاملش باید متعدی باشه تا ما لامو لام تقویت بگیریم. نه تو فهرست نگاه کن، نبود لام تقویت. خب اینو میتونیم با معنی تحقیق بدیم دوستان انجام بدن. حالا بعد
بعد تقویتش چی مثلا معنی
فعل؟ ببین فعل در عمل قوی تر از اسم، پس دلیل بدین که بهش میگن لام تقویت.
هم عمل کردن،
حالا تقویت در عمله اصلا، چون فعل قوی است در عمل، لذا بعد از فعل سر مفعول بهش لام تقویت نمیاد. توجه داری؟ فعل قویه اما اسماء عامل ضعیف‌ترن، برای اینکه قوی بشه جایزه. یا همچنین لامی در عربی استعمال شده و ترجمه هم طبیعتاً ترجمه نمیشه، یعنی این اومده که فقط عمل رو تقویت کنه، همین، ترجمه نداره. که میگیم که المبتکر لهذا الفن یعنی ابتکار کننده این فن را، یعنی ابتکر هذا الفن، نه این بوده. حالا که اسم فاعل خاصه جاش بشینه شده المبتکر، رو هم میتونه بگه المبتکر هذا الفن، نه هم میتونه بگه المبتکر لهذا الفن، جفتش میشه. و البته یه شق سوم میشه بگه المبتکر، بگه که مبتکر هذا الفن یعنی اضافه بکنه، مبتکر هذا الفن نه، یعنی اضافه هم میتونه بشه، اسم فاعل به معمول خودش که مفعولش باشه میتونه اضافه بشه، راحت دارین، میتونه هم درش عمل کنه. مثل اینجا المبتکر لهذا الفن، المبتکر هذا الفن، یا مبتکرون هذا الفن، یا وجوه ازی ما رو بنویسیم دیگه. ببین آقا جان میتونه بگه المبتکر هذا الفن،
که این مفهوم رو به باشه. میتونه بگه مبتک رون حاضر فنه، که بازم مفهوم رو به باشه. میتونه بگه مبتک رو حاضر فنه، که این مضافانه لعی باشه، یعنی اسم فاعل اضافه شده باشه به مفعول بهش. میتونم بگه المبتکر رو لحاظ الفنه، یعنی بالا به تقویت بیاریم باز. میتونم بگه مبتکرون لحاظ الفنه، مبتکرون لحاظ الفنه با تنگیم یا الفلام. اینجا هم که این سه شکل اینجا هم پنج شکل من الان به ذهنم میاد که از نظر نحوی هیچ مشکل نداره، پنج شکل بوده.
نام حرف جر هستیم؟
بله حرف جر داره، ولی معنا نمیشه. و اساتید برای اینکه مثلا نشون بدن این لام لام تقویته، یا بعضی از ترجمه های قدیمی قرآن اونجایی که میبینن لام تقویته یه دونه مر جاش میذارن، مر این را یه مر میذارن که مثلا یه جوری این لام هم بالاخره اوورده باشن. ولی مر چه معنی داره تو فارسی؟
این جمله نمیتونه
معنی بیاد درسته؟ آره، ولی میخوام بگم مثلا میتونه یه وقت مثلا بگه علی، مثلا بگه علیون مبتکرون هذا الفن، علی ابن ابی طالب مبتدا خبر نکره میاره دیگه، مبتکرون چوری. اینجا که نه، چون صفت برای الامام بذار باید الف لام دار بشه.
مثلا یعنی همون تفسیر سنایی که روز گفتین دلیلش از استغراق قوی‌تر بود نیست؟
بله 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 بله. لذا ایشون در مجموع من اینجا بنویسم که بعدا این خودم المبتکر و لحاظ الفن رو با این پنج شکل بعدا وارد کنم، یادم نره بعضی چیز رو یادم اینجا. خب حضور شما عرض بشود که اینجا ایشون یه دلیل آورد استقرا،
یه دلیل آورد مبتکر این فن. مبتکر این فن خودش به ابوالاسد دوعلی فرمود که جریانشو شنیدید دیگه، جریان به اصطلاح یه گروهایی بودن، نه مسلمون نبودن، تازه مسلمون بودن، تازه مسلمون شده بودن و عرب فصیح نبودن، بعضیش مثلا زبان غیر عربی داشتن. ابوالاسد رد میشد، قرآن نقطه نداشت، حرکت هم نداشت، نه که قرآن نداشت، خط یه همچین چیزی نداشت، خط عربی نقطه و حرکت نداشت. بعد ابوالاسد رد میشد، دید ای طرف داره مثلا آیه قرآن میخونه، عرب هم نیست، میگه الله ها بری و من المشرکین هم و
رسوله
میخونه و رسوله عطر به چه میشه؟ به مشرکین، یعنی علیه عزیز الله خدا بیزاره هم از مشرکین هم از رسولش. رسوله رو عطر داشت که به مشرکین غیر عرب دیگه غلط. خب میدید خیلی معنا فاسده و خیلی معنا بده باشه اونجوری ادامه بدن. بعد خدمت حضرت امیر صلوات الله علیه و آله و حضرت داشت که همچین مطلبی از اون غلط واقعا در بیاره رو بنویس که الاسم کلهو الکلمت کلهو اسم و فعل و حرف رو به این مضمون، بعد کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیه مجرور رو یه خطوط کلی رو دادن و گفتن برو برای هم تدوین کن دیگه. اون رو تدوین کرد و ایشون الان یه دلیل آورد که آقا مبتکر این فن داره میگه سه قسم دیگه راسته، یعنی کسی که قوی بوده تو ادبیات و نهج البلاغه داره اینقدر بلیغ حرف میزنه، وقتی اون داره اینو میگه دیگه تو روش حرف نزن. دو اینکه با استقرا میبینیم کلماتو میگردیم میبینیم هیچ کلمه خارج از اسم فعل حرف نیست. یه دلیل سوم هم داره که ایشون نگفته، دلیلش هم تقسیم ثنایی، تقسیم ثنایی منطقیه که میدونید یه حذف رو میرسونه، یعنی ما میگیم که همون تقسیماتی که داشتیم دیگه، صوت یا لفظ یا غیرش، لفظ یا قول یا غیرش، قول یا بگو مفرد یا مرکبه، مرکب یا کلامه یا غیرش، درسته؟ یعنی یا مفیده یا اصول سکوته. یعنی اون وقت حضور شما عرض می شود که این مفرده که میشه کلمه، اینو اون وقت اینجا نمودارش رو ادامه باید بدیم که اینی که مفرده یا معنای مستقل یا معنای مستقل دارد یا ندارد. اونی که ندارد چیه؟ حرفه. اونی که دارد دو جوره، یا بگو مقترن اقتران رو میگیم اکنون، یا مقترن به
به زمان هست یا نیست. اگه مقترن به زمان باشه فعل، اگه نباشه اسمه. خب ببین الان تقسیم سوالی رو میگه دیگه، یا معنا مستقل داره یا نداره. ببین دائر مدار دو تا که میری جلو وجود و عدم دیگه هیچی نمیمونه بیرون، به ذات که اسم فعلا قطعا تو دل یکی از همینا میفته که گفتیم اسمه، درست شد؟ بیرون نمیتونه دیگه چقه دیگه این نمیتونه داشته باشه، یا اینجوریه یا اینجوری نیست، اینم یا اینجوریه یا اینجوری نیست، تمام شد شقه دیگه. هر چی بگی تو دل همین ستا میفته. پس تقسیم ثنایی قید سوم، این جمله‌ای که عقب مونده بود حالا میخوام وارد حرف جدیدش بشیم. اون بقیه‌اش دیگه سمبل تراخی، ایشون میگه سمبل کلم علی الصحیح اسم جنس ما. سمبل کلم این عبارت رو میخوام بگم، سمبل کلم علی الصحیح اسم جنس چی؟ جمعی، که هم جمعیان میتونید بخونید هم جمعیون. چرا؟ اگر جمعیان بخونید صفت برای جنس، اگر جمعیون بخونید صفت برای اسم. تو صرف ساده چجوری علامت گذاشته بود؟
اسم جنس جمعی
یون. صرف ساده اینجوری علامت گذاشته. توی فارسی میگیم شهر مقدس قم، تو عربی چی میگیم؟ مدینه تو. مدینه تو قم، قم به مناسبت مضاف الیه مجرور المقدس، المقدس تو حاضهی مدینه تو قومل مقدسه تو. این مقدسه تو صفت کیه؟ مدینه.
عباد الله
صالحی، این رو بگیم روزن همیشه میبونه، عباد الله صالحی. بله، یعنی عباد. لذا تو این عبارت ها ترجمه فارسیش رو باید دقت بکنید. ترجمه فارسیش چی میشه؟ این شهر مقدس قوم است. تو ترجمه فارسیش دقت کنید. چرا؟ چون که تو فارسی اگر یک اسمی صفت داشته باشه و مضاف الیه، اول صفتش میاد بعد مضاف الیه اون اسم میاد، اما تو عربی برعکسه، اول مضاف الیه میاد بعد صفت. این بحث مهم و پرفاوردیه تو قرآن. اولین تمرینی که از این کتاب ساختارهای نحوی بهتون میدم که انجام بدید تا پس فردا، چون بعضیا ندارن، فردا دیگه انشالله اونام دارن، اینه که ببین بحث توصیف مضاف که تو آقای جایشون یه نکته قشنگی دیگه هم اضافه کرده، توصیف مضاف و بحث بعدیش که یه بحث بعدی هم آورده، گفته اینو آوردم که اینم خوب جا بیفته. این دوتا بحث رو از این کتاب ساختارهای نحوی میرید میخونید و آیاتش رو یک به یک حل میکنید. یعنی اول چون این بحث رو من جایی دیگه یاد ندارم، که شما من بعد دیگه کاملا براتون ملکه بشه که وقتی میبینید مثلا درباره حضرت موسی در سوره قصص داره، الان سوره مریمش رو خوندیم، این بودش که من جانب طور الایمنه. الان این جانب طور الایمنه این چی ترجمه میکنید؟
طور راست معنی میشه؟
نه، طور راست نمیشه، جانب راست طور، جانب راست کوه طور. و شاهدش هم اینه که آقا طور راست نمیشه، چون طور اولا چپ، حالا شاهد داشته باشه طور قصص اینه، اونجا دیگه به صورت ظرف آورده، گفته جانب طور ایمن ایمن نه. این آیه صورت قصصه، یا دیگه قشنگ روشن الان ایمن صفتی کیه آقا؟ صفت جانبه نه صفت طور، درسته؟ تازه بله قطعا صفت طور میتونه باشه، چون که طور چیزه مؤنث هم هست، اسم کوها مؤنثه، اسم کوها و بعد اون وقت یمنا میشد به جرعه. این همین صفت جانبه و شما ایشون الان از جمله همین جانب طور الایمنه و بقیه مثالا چیزای خیلی خوبی ایشون من نگاه کردم تو همین کتاب آورده، اینو بخونید که دیگه کاملا براتون ملکه بشه. من بعد به امثال اسم و جنس جمعی که میرسید باید روش فکر کنید، اسم و جنس جمعیه یعنی صفت برای جنس بگیرم یا نه، اسم و جنس جمعیون صفت برای اسم بگیرم، کدومه؟ چون من گفتم وقف نکنید، دارم این نکات رو میگم، حالا اینجا هم دوباره اگه وقف میکردیم این همه حرف پیش نمیومد، ولی حالا که میگیم وقف نکنید این حرف رو پیش میکنید، چجوری بخونید و دقتاتون هم تو قرآن میبره بالا. تو اون توصیف موضوع خیلی عالیه داره تو قرآن.
فن نحو. فن نحو. کلا قضیه حضرت علی رو اینجا آورده.
که چی؟
که ابوالحسن در پیشنهاد
آها دست شما درد نکنه آدرس بدین اشباح نظر صفحه
جلد
1 صفحه 13 جلد 1 صفحه 13 رو میتونید نگاه بکنید اشباح نظر سیوطی تشکر داستانشو نقل کرده الان اینجا نوشته المبتکر لاحظر فن برید اونو اینجا بردارید ببینید داستان زیرش با یه تب کپی پیست بکنید بعدا میزنید جمع میشه دیگه جایی ازتون نمیگیره که داستانش هم یه بار داشته باشید از یه کتاب دیگه سیوطی متشکرم بعد
اون تعلیف
چرا کتابایی که تاریخ ادبیات عربی می‌نویسن معمولاً باید به همین چیزی پرداخته باشن یه کتابی که رفقا معرفی کرده ندید به ذهنم رسیده که احتمالاً باید کتاب خوبی باشه به نام همین تاریخ ادبیات عرب یا تاریخ عرب تاریخ ادبیات عرب خب این اسم دقیقش هم بذارید براتون بگم بله اسمش تاریخ ادبیات عرب ترجمه آقای آذرتاش آذرنوشه همینی که لغتنامه عربی معاصر رو نوشته ندید شاید بشه با کتاب خوبی باید بشه تو این زمینه منطقه باید ببینم دیگه نمیدونم قاعدتا اینا وقتی مثلا میخوان اسم این مؤلف رو بیارن اگه واقعا کتاب تاریخ ادبیات عرب باشه بخواد جدی کار کرده باشه بجون که همطوری بیاد لیست کنه یه تعاملی هم میکنن وی در مثلا اولین کتابش این میده بعد این رو نوشته به این قرینه که مثلا یه جایی تو کتاب سویتی گفته من این بحثا رو مطلب تو حمول حوامه گفتم شرط فراجه یعنی از اینا گاهی اوقات در میاد کدوم کتاب مقدم بوده کدوم مؤخر ولی خب کار سختیه بعضی جاها نمیدونم اما سه تا نمودار ما دادیم آقای نوذری اینا رو دیگه سایت طلبگی تاشتها سر بزنید کیا برداشتن اون سه تا رو سه تا پی دی اف بود استادی و شاگردی در نه کتب نحوی اینا رو سه تا در واقع همون کتابی که یه بار بهتون معرفی کردم مشاهیر اعلام گفتم آقای تهرانی نوشته جمع کرده روزای شهری میدن چند چیز اون سی دیش هم هست من نگاه کردم سی دیش 10 تومانه خود کتابش 80 تومانه متفاوت 30 تومن میدن همون روزای شهری کتاب خوبیه بعد دیدم سی دیش هم کرده اونجا میده سی دیش 10 تومن بوده سابقا من خودم خریدم بعد از اون سی دی فایلش پی دی افه من از خود به اصطلاح مؤلف اجازه گرفتم گفتم ما همین سه تا رو برای که بحث نحویه فقه اصول داره نمیدونم عرفا فلاسفه خیلی مفصله انبیا امام زاده های کشور چی یه جلد قطعه خب دیگه تمام رنگی همش نمودار تو کتاب نموداری مثل کتاب لغت مونده دیگه و حالا با تخفیف اندرصد به شما 30 تومان دادم حضور شما عرضم که اینو ما سه تا نمودارش اجازه گرفتیم ایشون گفت ایراد نداره همین سه تا رو که بحث نحویه که ما دیگه یه بار این مثلا این سیرافی مثلا شاگرد کی بوده استاد کی بوده کتاباش احیانا چیا بوده این یه بخشی از اون کاروار سبک میکنه تو سویوتی لذا حتما این سه تا فایل رو اونجا برید دانلود بکنید انشاءالله خب و اما تو این فرصت باقی مونده میگه که سمبل کلم علی صحیحه اسم و جنسن جمعیین یا یون تا الان آخرش که توضیح بدم خودتون متوجه میشید که جفتش شاید بشه یه توضیحی کرد شاید شما بتونید مثلا بگید آقا با این توضیحاتی که تو دادی مثلا جمعیون بهتر از جمعیین باشه و بلحاظ بعد از علی صحیح یه چیزی ما میفهمیم اینجا چی میفهمیم؟
قولای
دیگری هم پس باید یکی بگردیم اقوال دیگر پیدا کنیم مطلب دوم که حالا قولای دیگر من بهتون میگم چون شاید مشکل برش بتونید بهش برسید چیزهای دیگه درباره کلم گفتن اینجا بعضی ها گفتن که این اسم جمعه ببخشید بنویسید جمعه گفتن جمع کلمه هست یعنی گفتن در واقع جمع مکسره یه قول هست که میگه اسم جنس افرادی یا افرادی هر دو جورشو گفتن گفتن اسم جنس افرادیش کلمه بله. یه قول دیگه هم اینه که اسم جنس جمعیه این سه تا قولیه که اینجا گفتن ایشون میگه علی صحیح اسم جنس جمعیه فقط یه سوال ازتون بکنم برای بود که شما برید نگاه بکنید تو اسم جنس جمعی رو تو صرف ساده کیا دیدن؟ خب کمه. بعد برای بود موسوعه امیر بدی یعقوب برید نگاه کنید کیا دیدن موسوعه رو. پس تا فردا، چون امروز وقتمون تمام شد، ها؟ با موسوعه فرق میکنه؟ با صرف. با موسوعه چی؟ چون من چند موارد متعددی بوده که
جمع جنسی و دلالتش رو میگه تکثیره،
نمیگه من خیلی جا چک کردم نحوه وافی و موسوعه رو، دیدم که خیلی در واقع موسوعه رو دیگه دیدم اسمش رو باید بذاریم چکیده نحوه وافی، اینقدر نزدیکه و همون اومده. موسوعه جز اون کتابایی که تو کتابخونه‌تون حتما سعی بکنید داشته باشید، ولی همین نرافتار ادبیات عرب داره موسوعه رو امسال اونا که پارسال بالخصوص باش کار نکردن، چون ما پارسال تأخیر می‌دادیم، من پارسال هم گفته بودم در حد سال اول باید با موسوعه کار بکنیم، اونا که کار نکردن تو این یه ماه سعی بکنن زیاد با موسوعه کار بکنن. یه کتابی مثل لغتنامه به ترتیب باید دنبالش بگردی چیزی رو که می‌خوای، نه ترتیب نحوی. مثلا شما مغرب کجا می‌گردی؟ تو حرف می راجه داری؟ با اینکه مغرب مبنی اوائل ساختارهای نحوی مطرح میشه اونجا حتما آقایون، چون مطلبی که میخوایم بگیم صرف ساده یه بحثایی درباره اسم جنس جمعی گفته، ولی از شروع و حواشی و جاهای دیگه من در آوردم نظر سیوطی به اصطلاح
درست خارج وکیلی هم بگیم دیگه شما صرف مابادی رو بازه وکیلی هستم تو مشرف خارج نحوی.
خب ایشون چیکار کرده؟
اشاره این صاحب کاوردی
درباره اسم جنس جمعی
خارج جای وکیلی
بود. خب اونو میخوایش امروز؟
نه
میخوام ببینم امروز بده من میبرم اونجا رو بخونم لای صفحش کاغذ بذار یا خدا خیرت بده دستت درد نکنه. این کارا زیاد بکنید ان شاء الله. شما برید موسوعه رو بخونید، ما اونجوری که درآوردیم نظر سیوطی همون با نظر موسوعه میشه توضیحش داد. توجه دارین؟ اونجا رو بالخصوص بیشتر روش تکیه بکنید. ببین موسوعه رو سعی کنید بفهمیدش. یه جاهایی سخن از حقیقت و ماهیت و اینا گفته که شاید براتون خوب جا نیفته. اون ان شاء الله من فردا براتون جا میندازم که ببینیم که این چرا میگه که این اسم جنس جمعیه. و به قول یکی از اساتید چون این بحث اسم جنس جمعی رو دیگه شما تو سیوطی و بعدا هم دیگه تو مغنی نمیبینید. یه بار تو صرف ساده دیدید، اونم صرف ساده خیلی مختصر، یه پاورقی دو خط یه اشاره‌ای به اسم جنس افرادی کرده که کمه. لذا شما چون دیگه این بحث ممکنه جای دیگه نبینید، ما یه بار همینجا میپذیمش و تمامش میکنیم بره که دیگه ببینید اسم جنس جمعی چیه و بعداً فرقش با اسم جنس چیه، فرقش با اسم جمع چیه، فرقش با جمع مکسر چیه، که خوشبختانه موضوع خوب به این پرداخته. یعنی نوشته یفتره و اسم جنس جمعی از اسم جمع و نمیدونم جمع مکسر به این مبادی. انشاءالله تا فردا کار بکنید، یه دقیقه هم بشینید من جزئیاتتون رو میذارم و بریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه لحظه فقط یه لحظه بشینید و